بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف صفحه 113 سطر نهم و خامسها. ای خامس المذاهب فی حقیقت الزمان مذهب الاشاعره و هو انه متجدد معلوم یقدر بهی متجدد مبهم ازالتن ابهامه. بحثمون در بیان حقیقت زمان بود. گفتیم در این مسئله پنج قول وجود داره، چهار قول خوندیم، حالا رسیدیم به قول پنجم که آخرین قوله و این قول و مذهب اشاعره است. اشاعره زمان رو عبارت میگیرند از امر متجددی که معلوم است، یعنی در زمان دو تا قید میارن، یکی این که باید متجدد باشد، دومی که باید معلوم باشد. متجدد روشنه، یعنی باید دائما تجدید میشه. زمان رو ملاحظه میکنید که دائما داره تجدید میشه، یعنی لحظه ای از این زمان عبور میکنه میره نابود میشه، لحظه بعدی تجدید میشه، دو مرتبه اون لحظه ترکیب شده از بین میره، لحظه بعدی میاد و هاشزه. حالا تعبیر به لحظه من به خاطر اینکه عبارت دیگری نیافتم تعبیر کردم، و الا زمان از لحظات تشکیل نمیشه. زمان یه امر مستمره یا یه امر متجدده، ولی امر واحد متصله اگر قائل به وجودش بشی. اشاعره معتقد به وجود زمان نیستند. اما امر متجدد قائلند. زمان موجود نمیدونند، ولی امر متجدد رو موجود میدونند. وقت زمان رو میگن امر متجدد. حالا امر متجدد رو وقتی بیان کردم معلوم میشه که آمدن زید مثلا، آمدن زید رو امر متجدد معلوم حساب میکنن و میگن این زمانه و امرش موجود. پس اینها وقتی داره حقیقت زمان تعیین میکنه، زمان رو داره طوری تعریف میکنه که موجود باشه، و زمان رو عبارت از وقت قرار نمیده مگر اینکه متجدد خودش وقت باشه، که اینها در زمین مثالایی که میزنم مطلب روشن‌تر میشه. پس ما امر متجددی داریم که معلومه، اینو بهش میگه زمان. یه امر متجدد دیگه پیدا میکنیم که مبهمه، این دیگه زمان نیست. اون امر متجدد معلوم اندازه میگیرد این امر متجدد مبهم رو، و با این اندازه گیری اون مبهم رو معلوم میکند، ابهامش رو رفع میکند. حالا مثال بزنم، دو مرتبه بعد میگردم زمان رو بیان میکنم. ملاحظه کنید، شخص میاد از ما میپرسه که زید کی آمد، ما میگیم عند طلوع شمس. آمدن زید برای سائل مبهمه و آمدن زید هم یه امر متجدده، امر ثابت نیست ولی مبهمه. طلوع شمس اونم متجدده ولی معلومه. نه برای همه معلومه، برای این شخص معلومه که کی امروز شمس طلوع شد. اون مبهم رو به توسط این معلوم رفع ابهام میکنن و روشنش میکنن. این طلوع شمس که امریست متجدد و معلوم، این میشه زمان. امریست متجدد و معلوم که تعیین میکند اون متجدد مبهم رو. حالا اگه برعکس شد، آمد گفت امروز که خورشید طلوع کرد، ساعت رو نمیدونست، وقتی طلوع خورشید رو نمیدونست. آمد سوال کرد، میگم اون وقتی که زید آمد در خونه در زد، همون وقت شمس طلوع کرد. آمدن زید میشه امر متجدد و معلوم، طلوع شمس میشه امر متجدد و مبهم. اینجا زمان میشود آمدن زید، امر متجدد معلوم آمدن زیده، و طلوع شمس متجدد هست ولی معلوم نیست برای این شخص، برای این سائل. ما به توسط آمدن زید طلوع شمس رو معین میکنم. پس هر امر متجدد، چه از سنخ وقت باشد مثل طلوع شمس، چه از سنخ وقت نباشد مثل آمدن زید، هر امر متجددی اگر معلوم بود و به توسط اون امر معلوم تونستیم یه متجدد مجهولی رو معین کنیم و مجهول بودنش رو برطرف کنیم، این امر متجدد معلوم رو میگیم زمان. پس زمان رو من وقت نگرفت، زمان رو به معنای امر متجدد معلوم گرفت، چون میتونه وقت باشه میتونه چیزی دیگه باشه. بستگی داره به این که اون سوال کننده چه متجددی براش مجهوله، چه متجددی براش معلومه. اون متجدد معلوم رو که رفع جهالت میکند از این سائل، یعنی اون مجهولش رو حل میکنه، اون متجدد معلوم رو میگیم زمان. پس زمان تعریفش این شد، امریز متجدد و معلوم که رفع ابهام میکند از یک متجدد مبهم. سه تا قید الان تو زمان اخذ کردیم، هم متجدد باشد، هم معلوم باشد، هم رفع ابهام کند از یک متجدد مبهم. این سه تا قید اگر در یک چیزی جمع شد اون چیز میشه زمان. روشن اومد و دیدید که زمان تونست عکس بشه، یعنی در این مثالی که ما گفتیم یک بار طلوع شمس و زمان قرار دادیم برای آمدن زید، یک بار زمان رو، یک بار آمدن زید و زمان قرار دادیم برای طلوع شمس. بستگی داشت به اینکه کدوم یکی از این دو معلومند و کدوم یک مجهوله. خب پس زمان تعریفش معلوم شد یک، و اینکه میتواند متعاکس باشد اینم معلوم شد دو. این تمام تعریف زمان از پیش اشاریه. مقید نکردن به این که زمان وقت باشه، فقط مقید کردن به این که متجدد باشه و معلوم باشه و رافع ابهام از یک متجدد مبهم باشه، این میشه زمان. حالا برای بعضیا طلوع شمس مبهمه، آمدن زید روشنه. صبح دید که زید چه آمد، صدای در زدنش رو شنید ولی طلوع شمس رو نفهمیده، حواسش نبوده. میپرسه که کی شمس طلوع کرد، میگم اون وقتی که زید در زد. در زدن زید که امریست متجدد، اون میشه زمان، نه در زدنش رو، همون خود همین امر متجدد آمدنش به حالش. یه وقتی نه، آمدن زید رو ندونست، نمیدونست، ولی میدونست که کی شمس طلوع کرده. میپرسه شمس کی طلوع کرده، میگم همون وقتی که زید آمد. نه، میپرسه زید کی آمد، میگم هم وقتی که شمس طلوع شد. اینجا طلوع شمس میشه امر متجدد که ابهام رو از این آمدن زید برطرف میکنه، وقت طلوع شمس میشه زمان. حالا طلوع شمس میشه زمان، چون طلوع شمس وقت، زمان گفتنش خیلی برای ما نامعنوس نیست. اما در اون فرض قبلی آمدن زید و اینا دارن میگن زمان، این یه مقدار نامعنوسه. پیش اینا اینطوره، اون معلوم متجدد معلوم زمانه، میخواد از سنخ آمدن زید باشه، میخواد از سنخ وقت باشه. از سنخ وقت باشه عرض کردن یه مطلب معنوسیه، اما از سنخ وقت نباشه امر نامعنوسیه. ولی اینا دیگه به معنوس بودن و نامعنوس بودنش کار ندارن، میگن زمان پیش ما اینه. روشن آمد حقیقت زمان معلوم شد. حالا چون نکه عکس میشه توقیت، توقیت یعنی وقت بودن، یعنی زمان بودن عکس میشه، همونطور که الان گفتیم، اینا میگن زمان پیش اشخاص ممکنه متفاوت باشه. منی که آمدن زیدو میدونستم زمان پیش من آمده نزیده. شما که طول شمسی میدونستین، زمان پیش شما طول شمسی. پس زمان یه امر معین اندل کل نیست که یه امر مضبوطی باشه همه بگن زمان این است. باید نگاه کنیم پیش من چه چیزی معلوم است، چه متجددی معلوم است که میتواند رفع ابهام کند از اون متجدد دیگر، اونو میگم زمان. پیش شما چه متجدد دیگری معلوم است که میتواند رفع ابهام کند از این متجدد مبهم، پیش شما میشه زمان. پس زمان یه امر مضبوط اندک کل عرف نیست، بلکه زمان امر معلومه و فرق هم میکنه. پیش من این معلوم میشه زمان، پیش شما اون معلوم میشه زمان. و چند تا مثال دیگه میزنن که اینا دیگه از رو میخونن، مطلب روشن شد. پس این حقیقت زمان بنابر نظر اشاعره که پنجمین مذهب بود توضیح داده شد، تا بعد ببینیم آیا میتونیم این قول رد کنیم یا نه. عبارت توجه کنیم، صفحه 113 هستیم، سطر نهم. به خامسه ها، یعنی پنجمین مذهب در حقیقت زمان مذهب اشاعره است. و هو انه متجدد معلوم، انه یعنی زمان، و هو یعنی این مذهب، این است که انه یعنی این زمان متجددی است معلوم. دو تا قید آورد، یک متجدد، دو معلوم. قید سوم رو دقت کنید، یا قد در به متجدد مبهم، اندازه گرفته می شود به وسیله این متجدد معلوم متجدد مبهم. چرا اندازه گرفته می شود؟ ازالتا لابهامهی، تا ابهامش برطرف شود. برای برطرف شدن ابهام از اون مبهم، ما این متجدد معلوم رو اندازه قرار میدیم برای اون متجدد مبهم، تا با این اندازه قرار دادن ابهام از اون متجدد مبهم برطرف میشه. و قد یتعاکس تقدیر بین متجددات، گاهی اندازه‌گیری بین این امور متجدده عکس میشه، یعنی حالا یکی از این امور متجدده رو مقدر و اندازه‌گیر قرار دادیم، پیش یه نفر دیگه اون متجدد دیگر رو مقدر و اندازه‌گیر قرار میدیم. اون وقت هر کدوم که مقدر شد میشه زمان، هر کدوم که اندازه‌گیر شد میشه زمان. وقت یتعاکس و تقدیر، گاهی تقدیر عکس میشه، تقدیر این اندازه گرفتن عکس میشه بین متجددات به این صورت، فیقدر و تارتن هازا بزاک، اندازه گرفته میشود تارتن هازا، یعنی آمدن زد مثلا بزاک، یعنی به طلوع شمس. و اخرى زاکه به هازا، گاهی از اوقات هم اندازه گرفته میشه زاکه یعنی طلوع شمس، به هازا یعنی به آمدن زد. در فرض اول زاکه میشه زمان چون معلومه، در فرض دوم هازا میشه زمان. و این نمایات ها کس به حسب ما هو متصورون و معلومون للمخاطر، این که میگیم زمان عکس میشه یا تقدیر عکس میشه، اندازه گرفتن عکس میشه، به حسب اونیست که پیش مخاطب معلومه، یعنی باید مخاطبتون نگاه کنید ببینید از بین این دو متجدد کدام متجدد پیش او معلومه، بگید این میشه زمان. اون متجدد مبهم رو نگید زمان، متجدد معلوم رو میگید زمان. فعیزا غیلا مثال میزنه، تا اینجا به طور کلی مطلب گفت، حالا با مثال تطبیق میکنه که اگر کلیش روشن شده باشه مثالش هم روشنه. فعیزا غیلا مثلا، یعنی اگه سائلی سوال کند و این چنین بگوید، متا جا زیدون، از این سوال معلوم میشه که مجیء زیدون نمیدونستی، پس مجیء زید یعنی آمدن زید نمیتواند زمان باشد. ما جواب میدیم یا قالو، در جواب او گفته میشه این در طلوع شمس، از جواب ما معلوم میشه او طلوع شمس رو میدونسته، پس طلوع شمس داره اندازه میگیره آمدن زید، یعنی تعیین میکنه که زید کی آمده، بنابراین طلوع شمس میشه زمان برای آمدن زید. این در چه صورتی که طلوع شمس میشود زمان برای آمدن زید؟ این کان المخاطب، که مخاطب به این که مخاطب به جوابی که ما میدیم، مخاطب به جواب ما اون سائله، سائل هم سائله هم جواب به او خطاب میشه، پس مخاطبه به جوابه. میفرماد امکان مخاطبی که سائل است مستحضرن لطلوع شمس، یعنی طلوع شمس رو بداند، طلوع شمس پیشش حاضر باشه، براش معین باشه. اما لم یکن مستحضرن لمجیء زید، ولی نداند که آمدن زید کی بوده. کما دل علیه سؤالو، چنانچه بر این ندانستن سؤالش دلالت میکرده، نمیدانسته مجیء زید رو، لذا پرسیده متا جاء زید. کما دل علیه، یعنی بر این که لم یکن مستحضرن لمجیء زید، زمین علیه به لم یکن مستحضرن لمجیء زید برمیگرده، دلالت میکند که این شخص مخاطب، این شخص سائل زمان آمدن زید رو نمیداند، دلالت میکنه نمیدانست، دلالت میکنه سوالش، سوالش دلالت میکنه که مجیء زید رو نمیدونه، چون داره از مجیء زید سوال میکنه، از آمدن زید سوال میکنه، نه از آمدن زید، از متا جاء زید، از زمان آمدن. ثم اذا قال غیره، حالا این سائل آمدن زید رو یا زمان آمدن زید رو نمیدونست، بعد سوال کرد که متا جاء زیدون، بهش جواب دادیم این دت بشست. حالا کسی دیگه طلوع شمس رو نمیدونست، اینطوری سوال میکنه متا طلعت شمس، وقت جواب میدیم زمانی که زید آمد. این مال کسیست که مستحضر طلوع شمس هست ولی مستحضر آمدن زید نیست. لذا ما نه، مستحضر طلوع شمس برعکس میشه، مستحضر طلوع شمس نیست، مستحضر آمدن زید هست. وقتی میپرسه کی شمس طلوع کرده، چون نمیدونه کی شمس طلوع کرده، ما بهش میگیم اون وقتی که زید آمد. این که میگیم اون وقتی که زید آمد، این آمدن زید یا زمان آمدن زید میشه زمان، چون هم معلومه هم مقدر اون مجهوله. ثم اذا قال غیره، یعنی غیر از این مخاطب، غیر از این سائل، یه سائلی دیگه آمد سوال کرد متا طلع الشمس، متا طلع الشمس، و طلعت بگه، گفته طلع، متا طلعت الشمس، یقال حین جاء زیدون، در جواب گفته میشه در اون حینی که زید آمد. ببینید سوال با متاست و جواب با حین است، هر دو یه زمانه. تو اون مثال قبلی سوال با متا بود، جواب با اند بود، اونم زمان بود. این یه جور زمانه تو این امر متجدد میاره، یا با کلمه هین، یا با کلمه متا، یا با کلمه اند. ثم اذا قال غیره، اگر غیر از این سوال، یعنی مخاطب دیگری سوال کند که متا طلعت شمس، در جوابش یقال که هین جاء زیدون. اینو به کی میگیم؟ لمن، یعنی برای مخاطب یا برای سائلی که کان مستحضرن لمجیء زید، مجیء زید رو میدونه که کی بوده، اما دون طلوعها، طلوع شمس رو نمیدونه. الذی طلوعی که سأل عنه، چون نمیدونسته ازش سوال کرده، سوال کرده از این طلوع. خب ولذالک، یعنی چون زمان این است، زمان یه امر مضبوط نیست، یه امر معین این در کل نیست، بلکه زمان عبارت از متجدد است که پیش کسی معلوم باشد و به توسط این متجدد معلوم یک متجدد مجهولی اندازه گرفته شود. چون زمان این چنین است، شما میبینید زمان اند بعض متفاوت است با زمان اند بعض دیگر، در نزد در مبنای فیلسوف که میگفت زمان اندازه حرکت فلکه. خب زمان اندازه فلک پیش همه عرف معلومه، امروز و فردا و هفته و ماه و سال، این همه معلومه، پیش همه معلومه، و زمان پیش همه یه چیزه. اما بنابراین مبنای اینها، زمان پیش همه یه چیز نیست، پیش یکی میشه آمدن زید، پیش یکی میشه طلوع شمس. علت چیه؟ علت اینه که زمان معناش هم نیست که الان گفتیم، زمان عبارت از متجدد معلوم است که اندازه بگیرد متجدد مجهول رو. خب متجدد معلوم فرق میکنه پیش افراد مختلف، پس زمان پیش افراد مختلف فرق میکنه. چون چنین است، شما میتوانید زمان رو نسبت به گروهی چیزی معنا کنید، نسبت به گروهی دیگر چیزی دیگر معنا کنید. خلاصه پیش هر کسی باید ببینید اون متجدد معلوم چیه، اون میشه زمان. چند تا مثال میزنه، پیش گروهی این متجدد معلومه پس زمان روز، پیش گروهی دیگه اون یکی متجدد معلومه پس زمان روز و هاش هزن دیگه. زمان یه امر مضبوط معین اندلکال نیست، امر نسبیه، امریست که به مخاطبان با تفاوت مخاطبان تفاوت میکنه. و لذاله یعنی چون زمان یه امر متجدد معلوم است که یقدر به این متجدد و مبهم اندازه گرفته می شود به توسط این زمان و متجدد مبهم، به این جهت است که زمان مختلفه. اگر زمان رو جور دیگه معنی می کردیم چنانچه دیگران معنی کردن، چهار تا معنی برای زمان گفتیم، زمان بنابر هر کدوم از اون چهار معنی پیش همه یکسان بود. اما بنابراین معنای پنجم زمان پیش همه یکسان نیست، پیش مخاطبای مختلف مختلف میشه. علت اینه که ما زمان رو اینطوری داریم تفسیر میکنیم، چون اینطوری تفسیرش کردیم پس پیش مخاطبای مختلف میشه مختلف. اختلاف از زمان نسبت به اقوام، نسبت به گروه ها، گروهی که مثلا فرض کنید که حالا ایشون اینجوری مثال میزنه، گروهی که قاری قرآنه زمانشون رو از همون طریق قرائت قرآن تعیین میکنه، گروهی که مثلا فرض کنید که مثل زنها کارشون کار زنه قدیم، حالا اینجوری نیست، کارشون مثلا نخریسی بوده، خب زمانشون رو طوری تعیین میکنن، مثلا میگن با رسیدن یک دوک نخ، یک قلمبه نخ اینطور. کسانی که مثلا بچه هایی که با حساب سر کار دارن، تازه حساب یاد گرفتن، مثلا اونا بعد زمان وقتی میخوام تعیین کنیم میگیم که به اندازه ای که از یک تا ده بشمون اینطور. اون کسی که غذا میپزه میگیم به اندازه ای که توی دیگه مسی گوشت پخته بشه. ببینید به هر کسی اونی که معلومشه و باش سر و کار داره اون زمان برش قرار میدیم. مثلا بچه‌ای که تازه عدد یاد گرفته سر و کارش با عدده، عدد خوب میشناسه، از طریق عدد بهش میگیم که زمان چقدره. اون یکی که قرآن میخونه از طریق قرائت قرآن بهش میگیم زمان چقدره. به اندازه مثلا یه سوره فلان بخونی، اون زن رو میگیم به اندازه که یه دوک نخ رو بریسی. ببینید اندازه یه هر چیزی رو، اندازه رو اندازه برای هر کسی مرتبط میکنیم با اون معلومه پیشون، یعنی اونی که شغلشه پیشش معلومه باش اونس داره. پس زمان یه امر مشخصی نشد، برای هر کسی مطابق معلومش یا مطابق شغلش شد. روشن مطلب. اختلاف از زمان به نسبت الی اقوام، یعنی نسبت به اقوام مختلف زمان مختلف میشه. فیقدر کل واحدن من هم یقدر به صیغه به کسر دال میخونیم، یقدر نه یقدر، اندازه میگیرد هر یک از این اقوام مبهم پیش خودش را به ما هو معلوم اندهو، با آنچه که معلوم پیش خودش، اونی که پیش خودش مبهمه با معلوم پیش خودش اندازه میگیره و اون معلوم پیش خودش میشه زمین. و چون معلوم ها فرق میکنن پس زمان ها فرق میکنن. فیقول القاری، قاری یعنی کسی که کارش قرائت، لآتیان نکه، ببینی زمان چطوری تعیین میکنه، لآتیان نکه میام پیش تو قبل انتقر و عمل کتاب، قبل از اینکه سوره فاتحه رو بخونی، قبل از اینکه سوره حمد رو بخونی من پیشت میام، یعنی به اندازه یه سوره حمد خوندن صبر کن من در این فاصله پیشت میام. ببینید زمانی که داره تعیین میکنه برای آمدنش زمانی که با قرائت قرآن داره تبیین میشه، نه که شغلش قرائت قرآنه و قرائت قرآن میفهمه، میفهمه که یه سوره هم خوندن چقدر طول میکشه. بهش اینطوری میگیم به اندازه یه سوره هم صبر کن تا من پیشت بیام، یعنی به این مقدار زمان، زمان او خوندن یه سوره هم درسته. و تقول المرأة، زن ازش میپرسیم فلانی که پیشت آمد چقدر پیشت بود، چند ساعت پیشت نشست، دیگه ساعت نمیگه ها، تو ساعت و نظر اشاره زمان نیست، اون امر معلوم زمانه. ساعت رو فلاسفه میگن زمانه، چون ساعت یه امر مضبوط این در کله، همه میشناسنش. این زمانی که اشاره میگن ساعت اسمش نیست، همون امر معلومه. تقول المرأة لبس فلانون عندي قدر ما تغزل کبتن یا کبتن، فلانی پیش من مون به اندازه ای که رشته شود یک کبه. کبه یعنی یه دوک ریسمان و نخ، یا یه کلاف نخ، یه گلوله نخ، رشته کلاف شده، اینا رو میگن کبه. حالا زن چون سر کارش با رسیدن نخه، البته اصلا زن قدیم اینا اینطوری حرف میزنه، میگه که لب سفلانون اندی پیش من درنگ کرد، توقف کرد، به چه اندازه قدرم آتا غزل کبتن، به اندازه که یک کبه رسیده شود، یعنی یک دوک، یک گوله نخ رسیده شود، به اندازه این که یک گوله نخ رو مثلا حالا یا درو دوک بپیچن یا به صورت گوله دور خودش بپیچن، که اینا دیگه خبر داریم، اگر خودمونم انجام نداده باشیم دیدیم. البته زمان بچگیمونم مادرمون گفت این کارو بکن و تجربه کردیم، بنابراین همه آشناست. و یقول صبی، بچه به مادرش میگه که به اندازه 300 تا بشماری تخمه پخته است. تخمه رو میزه رو چراغ. حالا مادره بهش میگه یا خودش به مادره میگه فرق نمی کنه دیگه، بالاخره چون بچه آشناست با عدد، به قول ایشون اولین چیزی که یاد میگیره عدده و خوشش هم بهت عدد بشماره، تختی تازه یاد گرفته خوشش میاد عدد بشماره، بهش میگن که اگه 300 تا بشماری تخمه پخته میشه. مثلا قصفا چه از که قضا آماده میشه، مادره بهش میگه از 1 تا 300 بشمار آماده میشه. بعد میگه که میخوام نیمرو درست کنم، حالا آب پس از 1 تا 300 نیمرو چی؟ میگه 60 تا بشمار نیمرو درست میشه. یقول سری ینتبه خود بیز پخته میشود، بیز یعنی آب پس میشه. ازا عدد تا سلاسمه از 1 تا 300 شد و یسیر و نیم برشت، نیم برشت یعنی نیرو، نیم برشت نیرو، یسیر یعنی این تخمه، یسیر و نیم برشت یعنی نیمرو میشون. این آب پز بود، خب باید یه مدتی طولانی تر تو آب میفخت. نیم برشت فارسیه یعنی برشته، نسکاره برشته میشه، یعنی برشته تام نیست، برشته ناقصه، برشته نصف است. نیم برشت همون برشت فارسیه. نیم برشت یعنی نیم پس، یعنی نیم رو. یسیر نیم برشت ازا عدد تا 60، 60 تا بشمری، از 1 تا 60 بشمری نیم رو آماده میشه. پس از 1 تا 300 آب پس تازه میشه، از 1 تا 60 نیم رو تازه میشه. این به اندازه شمردن 1 تا 300 یا به اندازه شمردن 1 تا 60 این میشه زمان. فعنه، خب این چطور معلوم است پیش مخاطب؟ میگه فعنه اول ما یتعلمه الصبیان هو الحساب، اول چیزی که کودکان یاد میگیرن حسابه، پس حساب پیششون معلومه. مادرشون هم با زبان حساب باشون حرف میزنه، اون دستپاچه است که غذا حاضر میشه، میگه به اندازه این مقدار عدد که بشمون. مثال بعدی، و یقول ترکی، ظاهراً این زمانی که این کتاب نوشته میشد مهمونخونه ها رؤساشون ترک بوده، یعنی کسانی که غذا میپختن در اختیار مردم قرار میدادن و میفختن غذا رو، آشپز ها، آشپز هایی که غذا میپختن ترک بودن ظاهراً. ایشون میگه ترکی، میگه به اندازه ای که توی دیگ مسی گوشت پخته بشه، مثلا بهش میگیم که فرض کنید که چقدر دیگه میای پیش ما؟ میگه به اندازه ای که تو یک دیگه مثلی گوش پخته بشه، به همون اندازه. ببینید داره با یه امر معلومی زمان آمدنش پیش ما رو تعیین میکنه، پس زمان پیش او همین اندازه پخته شدن گوش در یک دیگه مثلی است. و یقول ترکی قعد فلان اندی، فلانی پیش من نشست. چقدر نشست؟ به قدر به زبان خودش تعیین میکنه زمان رو، میگه به قدر ما ینتبه خود مرجلون لحمن، مرجلون فاعل ینتبه خیل لحمن مفروشه. بله کتاب شما یه قدره؟ نه به قدر، به قدر درسته، یه قدر درست نیست، چون قعد فلانون اندی به قدر، نه قعد فلان اندی یا قدر، قعد فلان اندی به قدر. اون کتاب شما یه نقطه اضافه گذاشته. فلانی پیش من نشست به اندازه ای که بپزد مرجل گوش را. مرجل چیست؟ شاره معلوم میکنه ای قدرون من نهاس. قدر، قدر به کس قاف بخونید، قدر یعنی دیگ، نهاس هم یعنی مثل، مرجل دیگ مثلی، به اندازه ای که بپزد دیگ مثلی گوشت را. به این اندازه مثلا فلانی پیش من نشست، توجه کنید داره زمان تعیین میکنه، تعیین زمانش به توسط اون امریست که به مناسبت شغلش و مقتضای شغلش پیشش معلومه. و علی هذا، و علی هذا کل من الاقوام به حسب ما هو مقدر معلوم عنده یقدر غیره. ضمیر غیره برمیگرده به ما یا ما هو مقدر و معلوم، ضمیر اندهو هم برمیگرده به کل من الاقوام. هر قومی از اقوام که مثال زدیم، مثال زدیم به اون زنی که نخ میریسه، مثال زدیم به زنی که تخمه میپزه، مثال زدیم به ترکی که گوش میپزه، و اولین مثالمون هم مثال زدیم به قاری که قرائت قرآن میکنه. هر قومی به حسب آنچه که آن چیز اندازه گرفته شده و معلوم است پیش خودش، اندازه میگیرد غیر آن چیز را. به حسب آنچه که پیشش معلوم است اندازه میگیرد غیر آن چیز را. یعنی یه چیزی پیشش معلومه، به توسط اون چیز غیر آن چیز را اندازه میگیره. تا اینجا مذهب پنجم تمام شد، حقیقت زمان طبق مذهب پنجم گفته شد. حالا میخوای ردش کن، ایشون سوال میکنه از اشاعره، چه مرادتون از زمان؟ اون متجدد است یا مرادتون مرادتون خود متجدده؟ مرادتون از زمان خود اون امر متجدده؟ یا مرادتون متجددی است که با متجدد دیگر مقارنه؟ ببینید یعنی چی؟ تو اون مثال آمدن زید و طلوع شمس توجه کنید، مثلا فرض کنید که آمدن زید معلومه و طلوع شمس نشده، شما قرار شد آمدن زید رو مقدر قرار بدیم برای طلوع شمس. حالا سوال میکنید اون متجددی که مقدره و شما اسمش زمان میذارید، اون متجدد خودش زمانه یا وقتی مقرون میشه با غیر زمانه؟ یعنی خود آمدن زید زمانی بود یا آمدن زیدی که مقرون شده با طول شمس زمانی؟ کدوم زمانی؟ خود آمدن زید رو زمان میگیرید چون مقدر است و معلوم، یا این رو یعنی آمدن زید رو مقارن میکنید با طول شمس و آمدن زیدی رو که مقترن با طول شمس زمان قرار میدید؟ کدوم مرادتون؟ این سوال میکنه. میگه اگه مرادتون فقط آمدن زیده اینو میگید زمان، دو تا اشکال براتون وارد میشه. و اگر زمان رو عبارت میگیرید از این متجدد معلوم که با متجدد دیگر مقترن شده همراه شده، یک اشکال براتون وارد. پس در هر دو صورت بر شما اشکال وارده، بنابراین نظرتون محدوده. مگر اینکه بگید مرادم یه چیز سومیه، بهتون میگم خب تعیینش کنید چی مرادش. بالاخره اونطور که ما از کلام شما فهمیدیم یا مرادتون اولی یا دومی، یعنی یا خود اون متجدد است یا خود متجدد نیست، متجدد به علاوه اون مقارنشه. ما اونجور میفهمیم که یکی از این دوتاست. شما اگر امر سومی رو دارید ارائه بدید ببینیم که چیه. امر سوم رو ندارید، زمان یا اونه یا اینه، هر کدوم اون تونش اشکال داره. اگه اولی باشه دو تا اشکال داره، دومی باشه دو تا اشکال داره. حالا توضیح میدم، روشن شد که تو اینجا چی گفتم. اگر بگید که مرادم خود اون متجدده یعنی آمدن زیدی، دو تا اشکال میکنه. اشکال اول، آمدن زید وجود داره یا امر مهمه؟ امر موجوده، امر مهمه، مثلا منو موجوده، امر مهم نیست. در حالی که شما اشاعره در اون وقتی که ما درباره وجود زمان بحث میکردیم، یعنی در مقصد قبل، الان تو مقصد هشتمی که حقیقت زمان بحث میشه، تو مقصد هفتم از وجود زمان بحث کردیم، شما اونجا گفتید زمان امر مهمه و وجود خارجی نداره. حالا دارید میگید زمان عبارت از آمدن زیده. خب آمدن زید که وجود خارجی داره، اگه زمان این باشه که دیگه نمیتونی بگیم زمان مهمه، زمان باید موجود بگیرید. پس این اشکال اول. اگر شما مرادتون این است که زمان عبارت هست از آمدن زید مثلا، خب آمدن زید امر موجوده، یا بگید مرادم از زمان اون طول شمسه، اونم امر موجوده، این امر متجدد موجوده. پس زمان بنابراین که امر متجدد بشه میشه موجود. چرا شما گفتی زمان امر مهمه؟ تناقض دارید میگید. اون وقتی که در وجود زمان بحث میکنید میگید موهومه، حالا که تو حقیقتش بحث میکنید یه چیزی رو زمان قرار میدید که موجوده. این تو تشالوم تو هم نمیشه. این اشکال هم عبارت توجه کنید. و یرد علیه انه انجایل از زمان عبارتن ان نفس ذالک المتجدد. سه خط بشمارید بیاد پایین. و اینجا اله یعنی اون زمان، عبارتن نه الاخترانه بر معیت، مطلب دوم. یعنی شما یا زمان رو عبارت از خود اون متجدد قرار میدید یا عبارت از متجددی که اقتران داره قرار میدید. حالا در فرضی که زمان رو عبارت از خود متجدد قرار بودید، اقتران رو لحاظ نکنید، یعنی خود آمدن زید رو زمان قرار بودید، نه آمدن زیدی که مقارن است با طول شمس. اگر اینطور عمل کنید براتون دو اشکال است. اشکال اول، لازمه ان یکون، یعنی یکون از زمان، امرن موجودن لا موهومن کما هو مذهب هم، یعنی موهوم بودن مذهب اشاعره است. لازمه زمان موجود باشه نه موهوم باشه، در حالی که شما ادعا کردید که زمان امر موهومه. این اشکال اول. اشکال دوم فرض کن اشکال دوم اینه، اگر اون امر متجدد رو وقت قرار بدید، آمدن زید وقت نیست، طول شمس وقته، حالا اگر شما گفتید که ما اون امر متجدد رو که عبارت از زمان گرفتیم خود وقت قرار میدیم، میتونه شانس ما میگیم امر متجدد میتونه باقی بمونه. حالا فرض کن که این امر متجدد که وقت بود باقی بمونه، اگر باقی بمونه، اگر باقی بمونه لازم میاد که مدت بقا با مدت ابتدا یکی باشه، چون وقت دیگه این متجدد قرار شد که وقت باشه مثل طول شمس، و فرضم شد که داره باقی میمونه، یعنی دو لحظه باقی میمونه، یه لحظه حدوث، لحظه بعدم بقا، حالا همین دو لحظه کافیه، لازم نیست خیلی دیگه باقی بمونه، یعنی وقتی باشد که بتواند باقی بمونه. اگر باقی موند لازم میاد که مدت شروع که مدت حدوثه با مدت بقا یکی باشه. اینم روشن، چون شما میگید همون مدت زمانه، همون مدت زمانه، همون وقت زمانه، چون امر متجدد زمان میگیرید. حالا اتفاق افتاد امر متجدد وقت بود، از صنف وقت بود مثل طول شمس، اینو شما میگید زمانه، طول شمس میگید زمانه. اگر زمانه، زمان یه لحظه باقی نمیمونه، داره پشت سر هم عبور میکنه. حالا اگر این طول شمس باقی موند، باید بگید که زمان بقا با زمان حدوث یکیه، در حالی که هیچ زمانی بقا و حدوث شکلی نیست. من مثال عوض کنم شاید بهتر باشه. امر متجدد رو فرض کنید طول شمس نگیریم، طول شمس بگید اشکال نداره، ولی طول شمس نگیریم که طول شمس باقی نمیمونه، مگر که ابتدای طلوع منظورشون نباشه، اصل طلوع منظورشون باشه. خود طلوع رو اگر بخواید زمان قرار بدید، وقتی این باقی میمونه، خود طلوع باقی میمونه، از اول صبح طلوع هست تا ظهر، ظهر میشه زوال، بعدم میشه غروب، ولی طلوع مدتی میمونه. حالا اینقدر وسیع که من گرفتم نگیریدش، بالاخره همون لحظات اول لحظات طلوع حساب میشه. حالا بگید مثلا دیگه یه خورده از طلوع شمس که بگذاره دیگه طلوع صدق نمی کنه، ظهور صدق نمی کنه، طلوع صدق نمی کنه، ولی خب طلوع لحظات اول طلوع هست، یعنی یه مقداری باقی مونه. اون تا من مثال به خورشید نزنم، به طلوع خورشید نزنم بهتره، چون ممکنه کسی بگه منظور اون ابتدای طلوع. مثال عوض کنی، مثال بزنی به مدت خوندن یه سوره حمد. خب مدت خوندن یه سوره حمد لحظه ای که نیست، یه خود طول میکشه، چند ثانیه طول میکشه، حالا بگید مثلا فرض کن 30 ثانیه یا یه دقیقه طول میکشه. وقت شما تمام اینو میگید زمان، میگید زمان، یعنی یه دقیقه رو میگید زمان. این یه دقیقه ثابته، یعنی این چنین نیست که یه دقیقه رو عبور کن، چون یه دقیقه رو شما تطبیق کردید به خوندن سوره، یه دقیقه رو یه دقیقه معنا نکردید، یه دقیقه رو یه دقیقه نگرفتید، یه دقیقه رو خوندن سوره گرفتید. دقیقتون چی دارم عرض میکنه؟ من ناچارم کلمه یه دقیقه و اینا رو به کار ببرم، حالا این کلمه رو نیارید، یه خورده بس مبهم میشه، ولی خب راحت‌تر حرف زده میشه. شما گفتید زمان عبارت هست از خواندن یک سوره حمد. خب این یک سوره حمد یه مدتی دوام پیدا میکنه. اینطور نیست که من تا شروع کردم تموم بشه. زمان تا میاد لحظه بعدش وارد میشه. این لحظه از بین میره، لحظه بعد میاد. تا لحظه بعد میاد، این لحظه هم از بین میره، لحظه بعد میاد. هیچ بقا نداره. اما شما زمان در این زمان رو عبارت میگیرید از یه سوی هم خوندن، یه سوی هم خوندن دوام داره. مثل زمان نیست. زمان این لحظه شما آمد از بین میره، لحظه بعد میاد. لحظه بعد آمد از بین میره، لحظه بعدتر میاد با هیچ ازار. اما سوی هم یه مدتی دوام داره. شما میگید زمان زمان همون اندازه سوره هم ده. همون اندازه سوره هم ده. خب اندازه خوندن سوره هم ده. خب خوندن سوره هم یه مدتی مکس داره، یه مدتی دوام داره. حالا شما اگر بگید زمان عبارت هست از مدت خوندن سوره هم و زمان میشه خود وقت، اونتا وقت ممتد، وقت ممتد که به اندازه یک هم خوندنه، اینو دارید میگین زمان. این چه نمیشون زمان میشون؟ زمان داره لحظه به لحظه عبور میکنه، این داره مکس میکنه. معلوم میشی داره مکس میکنه؟ چون شما زمان رو عبارت از اون دقایق و ثانیه ها نگرفتید. شما زمان رو عبارت گرفتید از قرائت سوره حمد، و این قرائت سوره حمد رو مدتش رو لحاظ کردید که بشه وقت خوندن سوره حمد. چون متجدد گفتیم مرادتون از این متجدد وقت باشه، یعنی نگید سوره حمد، بگید مدت خوندن سوره حمد. نگید خوندن سوره حمد، بگید مدت خوندن سوره حمد. خب این میشه وقت. این وقت وقتی است که مکس میکنه، چون سوره هم داره مکس میکنه، چون سوره هم امتداد داره، عبور نمیکنه. از اول خوندنش تا آخر خوندنش ثابته. و شما دارید همین رو یا زمان همین رو زمان قرار میدید، وقت همین رو زمان قرار میدید. وقت لازم میاد که زمان مدتی مکس کنه. شما اینو دارید زمان قرار میدید، زمانی که دائما داره عبور میکنه در نظر شما مکس میکنه. یعنی زمان بقا با زمان ابتدا یکی میشه. این واضحه چه غلطه. زمان باید عبور کنه. خلاصه این اشکال این بود. اشکال دوم، اشکال سختی هم نبوده، اشکال دوم این بود که اگر شما اون امر متجدد رو عبارت از وقت گرفتید، امر متجدد در مثالی که الان من زدم شد خوندن سوره حمد، شما این رو اینجوری تعبیر کردید، گفتید وقت خوندن سوره حمد نه خود خوندن، یعنی این امر متجدد رو عبارت از وقت گرفتید. خب این امر متجدد مدتی مکس میکنه، شما این رو عبارت از وقت گرفتید، این وقت هم باید مکس کنه. وقت میگید زمان همین وقته، در حالی که وقت مکس نمی کنه. زمان مکس نمی کنه، وقت مکس نمی کنه. شما میگید حالا زمان اونیست که داره مکس میکنه. وقت چی؟ شما زمانی که به قول خودتون میتونه مکس کنه دارید تطبیق میکنید بر مدت، چه مدت نمیتونه یا وقت نمیتونه مکس کنه. الان دارین شما زمان ابتدا رو با زمان بقا یکی قرار میدید، در حالی که زمان ابتدا باید بره، زمان بقا یکی دیگه است باید بیاد، هر دوشون یکی نمیشه. این اشکال دوم. بنابراین که شما مرادتون از زمان خود اون امر متجدد باشه و اون امر متجدد هم وقت باشه، این اشکال دوم بر شما وارد میشه. چون شما در امر متجدد اجازه لبس و درنج میدید، اجازه مکس میدید، واجب نمیدونید عبور کردنشون. وقت همین امر مکس کننده رو دارید زمان قرار میدید. پس زمان الان پیش شما یه امری چی میتونه مکس کنه، ولی شما این رو تطبیق شدید به وقت. وقت هم نمیتونه مکس کنه. پس لازم میاد که زمان بنابر نظر شما ابتداش با بقایش یکی باشد و عبور نکنه، در حالی که زمان باید عبور کند، نمیتواند یکی باشد. پس شما دارید زمان رو چیزی تعیین میکنید که که عبور نکنند، یه مدتی دوام داشته باشند. و لازمه این چنین تعیینی این می شود که مدت شروع با مدت بقای یکی باشه، و این با مدت بودن، وقت بودن، زمان بودن سازگار نیست. و ایزن اشکال بعدی، ازا کانزال کل متجدد فی نفسهی وقتا، یعنی خودش وقت میشه، فی نفسه یعنی خودش وقت میشه. آمدن زید یا خوندن قرآن این متجدد هست ولی وقت نیست. اما اگه گفتید وقت در حین خوندن قرآن، در حین خوندن حد که متجدد رو به صورت وقت در آوردید، نه خود خوندن قرآن بشه، وقت خوندن قرآن بشه. وقت چون خوندن قرآن یه مکسی داره، این وقت هم باید مکس کنه و شما دارید زمان رو عبارت از این وقت میگیرید. وقت لازم میاد زمان مکس کنه، وقت مکس کنه، در حالی که مکس تو زمان و وقت نیست. اینا سریعا عبور میکنن، این که بتونن مکس کنن ممکن ممکن نیست.
خود خوندن هم صرف وقتی دیگه
نه، خود خوندن، خود خوندن نگاه کنید، ظرفشو کار نداشته باشید مکس میکنه. خود خوندن، خوندن شما تو زمان میندازید، میبینید چون زمان داره عبور میکنه خوندن هم داره عبور میکنه، ولی زمان رو بردید. خود خوندن رو ملاحظه کنید مکس داره، این مدتی بقا داره. زمانش رو نبینید، خود خوندن، یعنی شما اگه زمان رو بردارید خوندن سوره، سوره هم تدریجی نیست، آنی تموم میشه. اگه زمان رو بردارید شما اون خوندن تو زمان میذارید، چون زمان داره عبور میکنه خوندن هم به تدریج داره عبور میکنه. حالا ایشون هم میگه متجدد رو وقت قرار بده. اذا کان ذلک المتجدد فی نفسه، یعنی خودش ملاحظه کن، به وقتش و چیزای دیگه کار نداشته باش. اگر این متجدد فی نفسه وقت باشد، فاذا بقی مدتون مدتن، اگر این متجدد مدتی باقی بمونه، و هو واحد بینه، در حالی که در این مدتی که باقی مونه یکی باشد، یعنی این نره و داره مثلش بیاد، نه که اون بره و مثلش بیاد، از اول تا آخر یکی باشد، میشه همین خوندن. البته خوندن با لحاظ زمان رد میشه، مثلش میاد، ولی زمان رو میخوام دیگه ندیده بگیریم، خود خوندن رو ملاحظه کنیم. حالا به جای خوندن اگه بگیریم مدت، همونطور که خوندن مکس پیدا میکنه، مدت هم مکس پیدا میکنه. وجب ان یکون مدت البقائه و مدت الابتدائه وقتن واحدن بینه. ظاهرن کتاب من که ناقصه، کتاب شما ظاهرن ناقصه، همونطور که میخونم باید بخونید. وجب ان یکون مدت البقائه یا مدت ال نه همون پسش من شما بشته باز باید اضافه کنم. این تو که میخونم ببینید، وجب ان یکون مدت البقائه و مدت الابتدا، یه مدت البقا افتاده تو کتاب، یه مدت البقا افتاده بعد از یکونه، بعد از یکونه. وجب ان یکونه مدت البقا و مدت الابتدا وقتا واحدا بینه، وقت واحد بینه یعنی یک وقت واحد معین. بابا باطنان قطعا این که مدت شروع و مدت بقا یکی باشه واضحه که باطله. وقت کلام شما مستلزم اینی که وقت شروع وقت ابتدا وقت بقا یکی باشه، چون شما اون امر متجدد رو که میتواند مکس کند زمان قرار دادید. وقت همین امر متجدد رو عبارت گرفتید از زمان، عبارت از وقت، عبارت از عبارت گرفتید از وقت. وقت لازم میاد که وقت بتونه مکس کنه، در حالی که وقت مکس نمی کنه. وقت مکس کنه لازم میاد مدت ابتدا با مدت بقا یکی باشه، ولی وقت نمیتونه مکس کنه، پس نمیتونه اون امر متجدد وقت باشه. در حالی که شما میگید امر متجدد زمان است، چه وقت باشد چه غیر وقت باشه، چه طلوع شمس باشه چه آمدن زید باشه، چه قرائت قرآن باشه، همش وقتی، فقط همین اندازه که بتواند تعیین کند یک مجموعی رو باشه بود وقت.
اشکال دوم تو مدیریت نظر نمی گفت بهتر نبود اشکال اول بود که
اشکال دوم برای عمومیت نداره. اشکال دوم در فرضی است که شما امر حادث اون امر متجدد رو وقت قرار بدید. اگه چیزی دیگه قرار بدید این مشکل پیش نمیاد، مشکل دوم پیش نمیاد. مشکل دوم در صورتی است که امر متجدد رو وقت قرار بدید. وقت امر متجدد به نظر شما دیگه میتونه مکس داشته باشه، پس اگر وقت هم باشه وقت باید مکس داشته باشه. مکس داشته باشه یعنی بقایش با ابتدایش یکی باشه، در حالی که در وقت و زمان نمیتونید بگید بقایش با ابتدایش یکیه. پس نمیتونید اون نبض متجدد رو به عنوان زمان تعیین کنید. خب تا اینجا در فرضی بحث کردیم که زمان عبارت باشد از خود اون متجدد، عبارت نباشد از متجددی که مقترن باشد با متجدد دیگر. فقط یه دونه متجدد رو زمان قرار بده. مثل همین که عرض کردم فقط آمدن زید رو زمان قرار میدیم که متجدد، خود متجدد. اما یه وقت خود متجدد رو زمان قرار نمیدیم. این متجددی که مقترن شده با اون متجدد دیگر اونو زمان قرار بده. خب این که اشکالش چیه؟ مثلا مجیء زید رو با طلوع شمس مقارن شده، این مجیء زیدی که مقارن شده با طلوع شمس زمان قرار میده. ایشون میفهمد نمیتونی این کارو بکنی، چون دو چیز که با همند. الان شما دارید آمدن زید رو با طلوع شمس با هم میبینید، منتها اون سائل این دو تایی که با هم بودن یکیشو دیده یکی دیگرشو ندیده. آمدن زید دیده طلوع شمس ندیده، ولی در خارج این دو تا با هم بودن. لذا شما وقتی که ازتون سوال میکنه که زید چه آمده، میگید وقتی شمس طلوع کرده. معلوم میشه این دو تا با هم بوده، منتها این سائل یکیشو دیده یکی دیگرشو ندیده. لذا نسبت به یکی عالم شده نسبت به دیگری جاهل بوده. وقت شما به وسیله معلومش اون مجهولشو حل میکنید. اینطوری میشه دیگه، با سوال جوابی که بهش میدید میگید انده طلوع شمس، برای شوشن میکنید که آمدن زید همراه بوده با طلوع شمس. خب پس طلوع شمس و آمدن زید اینا معیت داشتند، به قولشون معین بودن، معین به صفه تسمیه معین بودن. دو چیزی که معینند در یه ظرفی معیت دارن و اون ظرف زمانه. پس شما دارید یکی از این دو معر و زمان حساب میکنید، در حالی که باید ظرفشون رو زمان حساب کنید. روشن چی هست کردن؟ این آقا میگه که من زمان رو عبارت میگیرم از آمدن زیدی که معیت دارد به طلوع شمس. در فاز اول زمان رو عبارت میگیرم از خود آمدن زید، دیگه مقایستش نشد با طلوع شمس. در این فرض دوم زمان رو مقایسه میکنه با طلوع شمس، میگه اون آمدن زید رو اشتباه گفتم زمان. در فرض اول زمان رو آمدن زید گرفت، مقایسه نکرد با طلوع شمس. در فرض دوم زمان رو عبارت میگه از آمدن زید، منتها آمدن زیدی که با طلوع شمس مقایسه میشه و معلوم میشه با طلوع شمس معیت داره. حالا آمدن زید و طلوع شمس میشن معینه. این آدم که الان قولشو داریم رد میکنیم یعنی اشعری، این میگه یکی از دو طرف ما که عبارت از آمدن زید زمانه. ما میگیم نه، دو تا ما توی یه ظرفی واقع میشن، اون ظرف زمانه. شما دارید یکی از دو طرف معیت رو زمان حساب میکنید، در حالی که مقتضای ما بودن این است که این دوتا مع توی یه چیزی واقع بشن، اون چیز زمانه، نه یکی از دو طرف مع زمانه. پس شما اشتباه کردید که یکی از دو طرف مع رو زمان قرار دادید. خوشم شما
اشتباه
کردید.
بله شما میگید که بهشون میگید شما اشتباه کردید، شما من یکی از این متقدد یا با والد هم مرتبطی که مثلا تو بزشن در مالید دنم برم دادید بعد این چه باشه دارید باید ضعف که دوتاش رو به اون برای در داریم اجبره این اشکال اول برمید
اشکال اول چی بود؟ اشکال اول این بود که شما هم زمان امر موهوم گرفتی در حالی که زمان شد امر موجود. این اشکال اول بود. اشکال دوم اینه که شما زمان رو عبارت گرفتی از یک طرف نسبت در حالی که زمان ظرف منتصره اینه عبارت از یک طرف نسبت
نیست. من منظورم توی همین قسمت که دو تا اشکال فرمودین گفتین اگر یکی یک بار زمان خودمون رو زدت یک بار هم متجدد امر رو مقارنه نشه.
من
تو اولی دو تا اشکال کردیم به اون که اگر زمان مدت تو دو اشکال باید بشه بعد الان توی دو بامیه میگیم شما اشتباه کردید شما مدید توی این مقارن میگید که یکی از این دو تا زمانه یا اون آمده زید زمانه یا اون هر مقارن با اون آمده
نه زید. یا نمیگم میگه آمدن زیدی که مقارن است با طولش هم زمان مقارنتو میاره یعنی معیتو میاره میگه که این دوتا مخترن یا این دوتا مع از این دوتا مخترن رو نگاه کنید این دوتا مع رو نگاه کنید یکیش زمانه اونتا با قید معیت اون فرض اول نفس متجدد زمان بود در فرض اول نفس متجدد زمان بود اینجا متجدد مخترن زمانه که نفس متجدد نیست نفس یعنی خودش خود متجدد رو زمان نمیگیری متجدد با قید اختران رو در این زمان میگیری خود متجدد نیست متجدد موصوف به اختران زمان
میشه همون دوتا با من برسه
کجا؟
با من
اون اولی شما در اولی آمدن زید رو زمان گرفتید در دومی آمدن زیدی که مقرون است با طولش هم زمان گرفتید در اولی مقرون است با طولش هم نگفتید
بله متوجه اشکالی که داریم به دومی میگویم بودیم فرض دومی که میگویم اگر متجدد با امر مقارنش در نظر گرفته بشه شما چی میگید؟ این یکی از اینا باید زمان باشه ما میگیم نه اشتباه میکنیم باید زمان زمان اگه شما اینو نفهمیدیم زمان باید یه ظرف باشه که این دوتا معنی رو
داره درست
خب
این کجاش تکراره؟
هر بودی که وقتی بهشون دومونم میگیم که شما اشتباه گرفتید شما اومدید یه هم یه طرف گرفتید زمان دیگه و اگه یه طرف زمان دیگه بگیم شامل هم هم رو تجدد هم میشه
شاید شما یه چیز میفهمید که من متوجه نمیشم ولی من جواب شما رو دادم شاید یه چیز دیگه میفهمید ببینید یه وقت در فرض اول زمان نفس متجدده در فرض دوم زمان نفس متجدد نیست متجدد مقارن شده است مقرون شده است این دوتا فرق میکنه با هم چطور شما میگید یکی؟
ما این نمیگیم یکی شما توی رد این فرض دوم گفتید که در ادامه چی گفتید ما دومی که یک امر متجدد مقارن با یک زمانی هست یعنی یک طرف شما اومدید یک طرف رو زمان گرفتید ما میگیم یک طرف نمیتونه زمان باشه باید ظرف باشه که این معنی رو در بر
گرفت شما اومدید یک طرف از دو طرف مقارن رو زمان گرفتید یک طرف از دو طرف مقارن رو زمان گرفتید در حالی که ظرف این دو مقارن زمان این فرض تکرار نشده فرض اول این بود که یک طرف رو زمان گرفتی فرض دوم اینه که یک طرف با شرط اقتران زمانه و در فرض اول زمان رو دیگه چون ببینید در فرض دوم ادعای اقتران کرد ادعای معیت کرد اقتران و معیت که میاد که یه ظرف این دو شی معیت دارن اونجا در اول ادعای اختران نکرد گفت همین آمدن زد زمانه توش معیتی اخترانی نیبرده بود ولی در فرض دوم معیت اختران میاره تا معیت اختران میاره گفته میشه این دو شی در چی معیت دارن و ظرفشون مطرح میشه در فرض اول اصلا ظرف مطرح نمیشد چرا چون معیت اختران نبود در فرض دوم چون معیت اختران میاره و به هر میت اقتران که یه ظرفی انجام میشه اونجا به پای ظرف میمیان، وقت ما اشکال میکنیم که اونجا در ظرف زمان شده نه احد و طرف این زمانه. در فرض اول اصلا احتیاج به ظرف نبود. چرا؟ چون معیتی قائل نبود، اقترانی قائل نبود که ما بگیم اقتران و معیت در چیزی باید واقع بشه. اون فقط میگفت آمده نزد زمان دیگه، ما ظرف دیگه برش قائل نمیشدیم، خود همون زمان میگفتیم اشکال میشه. اما در اینجا میگه آمدن زیدی که مقرون است با طول شمس زمانه و اقتران رو مطرح میکنه، معیت رو مطرح میکنه و معیت و اقتران اقتضا دارن ظرفی رو که عبارت از زمانه. وقت بهش میگیم پس نه این طرف معیت زمان شد، نه اون طرف معیت زمان شد، نه خود اقتران و نسبت بین هما زمان شد، بلکه ظرف اینها شد زمان. پس در فرض اول اصلا ظرفی مطرح نمیشه که ما بگیم زمان اون ظرفه، ولی در فرض دوم ظرف مطرح میشه و ما بهش میگیم زمان. و این جوئل یعنی زمان، عبارتن عن الاقتران و المعیت، حاشیه توضیح میده یعنی عبارتن عن المتجدد من حیث الاقتران و المعیت، نه خود اقتران و معیت رو زمان میگیره، متجددی که متصف شده به اقتران متصف شده به معیت اون متجدد رو زمان میگیره. همونطور که عرض کردم آمدن زیدی رو که مقرون شده با طلوع شمس اون آمدن زید رو زمان میگیره، نه اقترانشون و نه معیتشون. عبارت شارح داره اینجا ال زمان عبارت عن اقتران و المعیت، ما هشی درستش میکنه، میگه عبارت عن عدل متجدد من حیث اقتران و المعیت، چون اینا اقتران رو که زمان نمی گرفتن، معیت رو که زمان نمی گرفتن، گفتن امر متجدد زمانه. و حالا یا امر متجدد تنها یا امر متجدد مختلف، همین دو فرض بیشتر نیست. اینا میگن زمان یا اینا میگن زمان امر متجدده، منتها یا متجدد تنها یا متجدد مختلف. اگه بگن متجدد تنها دو اشکال اول وارد میکنی، اگه بگن متجدد مختلف این اشکال دوم وارد میکنی. پس این اصلاحی که حاشیه کرده اصلاحی مهمیه، باید در نظر گرفته بشه. و این جایل این زمان عبارتن عن الاقتران و المعیت، فلا شک ان کل مقترنین انما یقترنان فی شیء، هر دو چیزی که مقترن باشن در شیئی با هم مقترنن، یعنی ظرفی دارن، ظرف اقتران دارن. و ان کل معین، این اشتباه نوشته عبارت ما، معینین نوشته، معینین غلطه، معین درسته، نونو یه دونه یه زیاده. و ان کل معین، این تفسیر همون مقترنینه، مقترنین بگید یا معین بگید فرقی نمی کنه. و ان کل معین فهما فی امر ما معن، هر دو معی، این دو مع در یه امری با همن، فذالکش شیء الذی فیه المعیه هو الوقت الذی یجمعهما، اون شیئی که یعنی اون ظرفی که در اون ظرف معیت و اقتران حاصل شده، اون وقتی است که این دو شیء رو جمع کرده، زمان اونه، نه این امری که با یکی دیگه مختلف شده، نه این متجددی که با یکی دیگه مختلف شده. و یمکن ان یجعل کل منهما دالا علیه، هر یک از این دو مخترن یا هر یک از این دو مع میتونن دال باشن علیه بر این وقت، یعنی بر این ظرف، بلکه شیء سوم هم میتونه دال باشه. ولی یمکن ان یدل علیه، یعنی بر اون وقت دلیل آورده بشه بر این وقت، به غیر این دو، یعنی به غیر این دو مخترن، من الامور الواقعه، امری واقع بشه در زمان، شما میتونید به توسط همون امری که واقع شده در زمان و ما اسمش زمانی میذاریم راهنمایی کنید بر زمان، یعنی بگید که این زمانی ظرفی دارد به نام زمان، حالا میخواد این زمانی این دوتا مقترن باشد یا یه امر سپر باشد، هر زمانی دلالت میکند بر ظرفش که زمان است، حالا میخواد اون زمانی این دوتا مقترن ها باشند که معیت زمانیه دارن یا یه امر سپر باشد. پس زمان هیچ کدوم از این دو تا مخترن ها نیستن، بلکه زمان ظرفی هستن که این دو مخترن در اون ظرف دلالت میکنن و میشود که یه چیز دیگری هم که جز این دو مخترن نیست در این ظرف دلالت کنه، به شرطی که اون چیز دیگر تو زمان واقع بشه، تو این ظرف واقع بشه. فلیست بل یمکن ان یدل علیه، یعنی بر این وقت به غیر ما، یعنی غیر از این مخترنه، من الاموری که باقی در این وقت هست، اموری که باقی در وقت میشن میتونه دلالت بر وقت کنه و این مخترنه نمیتونه دلالت بر وقت کنه، ولی خودشون وقت نیستن، داله بر وقت هم نه خود وقت. فلیست المعیه نفس و ما یغفی الهبادس، معیت خود اون ظرفی که حوادث درش واقع می شوند نیست، بل یه عارضتون لها، یعنی معیت عارض می شود بر این حوادث، نه ظرف قرار می گیرد بر این حوادث. بل یه عارضتون لها، یعنی این معیت عارض حوادث است، به شرطی که مقیستن حاله، حال از حوادثه، به شرطی که قیاس شوند این حوادث به چیزی که در زمان واقع می شود، به شرطی که شما این حوادث رو با یه چیزی دیگری که در زمان واقع می شود مقایسه کنید، اون وقت معیت بر این حوادث عارض می شود، معیت بر خود حوادث عارض نمی شود، بر حوادث در حالی که در آن مقایسه می شود با یه چیزی دیگه عارض می شود، پس معیت می شود عارض اینها، نمی شود ظرفی. و کذالک قبلیت و بعدیت، این اشکال رو من اینطور توضیح دادم که شما باید ظرف را زمان بگیرید نه احد المخترنین، در حالی که شما دارید احد المخترنین زمان بگیرید. اشکال طوریدی هم میشه بیان کرد و اون اینی که معیت در اینجا معیت زمانی است، پس خود معیت باید زمان باشد چون زمانیه دیگه، خودش باید ظرف باشه، در حالی شما معیت رو دارید عارض میگیرید بر حوادث و زمان قرارش نمیدید، زمانی قرارش نمیدید، یه امر عارض میگیرید. قبلیت و بعدیت هم همینطور، قبلیت و بعدیت هم عارض میگیرید، پس اینا زمان نمیگیرید، در حالی که قبلیت و بعدیت و معیت در اینکه همه زمانیه، اینطور هم میشه اشکال کرد. از حالی که همه ماله اشتباه الان متعمله تموم شد، تا اینجا اشکال کرد. حالا میخوام بگیم این گروه چه چیزی رو زمان قرار دادن. میگه اعلام اوقات رو اوقات قرار دادن، نه خود اوقات رو، باید خود اوقات رو اوقات قرار میدادن، خود اوقات رو باید زمان قرار میدادن، نه اعلامشون رو. اعلام یعنی نشانه ها، نشانه های اوقات رو زمان قرار دادن. یعنی نشانه اوقات چی بود؟ آمدن زید که وقت رو تعیین میشد، طول شمس که وقت رو تعیین میشه، اینا نشانه های وقت بودن، خود وقت نبودن. و این اشاعره این نشانه ها رو وقت قرار دادن، در حالی که خود وقت رو باید وقت و زمان قرار میدادن، نه نشانه ها. چون نشانه ها رو وقت قرار دادن، متعاکس کردن امکان پیدا کرد. یعنی نسبت به یه نفر این نشانه می شود زمان، نسبت به یه نفر دیگه نشانه دیگر می شود زمان. ولی اگر خود وقت رو زمان قرار می دادن، نه نشانه ها، شد دیگه نمی تونستن غالب متعاکس شدن بشن. یعنی اگر این زمانه پیش همه زمانه، نه پیش این زمان است پیش اون زمان نیست، نمی تونستن بگن که این یک شنبه پیش اون کسی که عالم است زمان هست، پیش اون کسی که جاهل است زمان نیست. در مثل آمدن زید و طلوع شمس گفتن پیش اون کسی که آمدن زید عالمه، آمدن زید میشه زمان، پیش اون کسی که به طلوع شمس عالمه، طلوع شمس میشه زمان. که زمان رو عبارت گرفتن از این نشانه ها، قائلم شدن به این که عکس شدن جایزه. یعنی پیش یه نفر این آمدن زید مقدر است و میشه زمان، پیش یکی دیگه برعکس، طلوع شمس مقدر است و مشیزم. اینو تو اعلام، اعلام یعنی نشانه های زمان و نشانه های اوقات، تونستن این عکس کردن رو تصویر کنن. تو خود زمان نمیشه تصویر کرد، زمان تمامش برای همه یکسانه. نمیشه گفت پیش این گروه این قسمت معلوم است میشه زمان، پیش اون گروه قسمت دیگر معلوم است میشه زمان. توی توقیت عکس کردن نداره، تأکید به قول ایشون تو توقیت اتفاق نمیفته، تو اعلام اوقات اتفاق میفته. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس اینها اعلام اوقات رو، نشانه های اوقات رو، اوقات و زمان قرار دادن، لذا قائل به تأکید شدن. اگر کسی خود اوقات رو زمان و اوقات قرار بده، دیگه قائل به تأکید نمیتونه بشه. پس اینها در واقع زمان رو تعیین نکردن. وقتی میخواستن حقیقت زمان رو تعیین کنن، حقیقت زمان تعیین نکرده، حقیقت اون نشانه های زمان رو با زمان یکی گرفتن. یعنی گفتن اون نشانه های زمان زمان. فاصحاب هذا المذهب جعلوا اعلام الاوقات اوقاتا، نشانه های اوقات رو اوقات قرار دادن. و لذالک یتعاکس توقیت عندهم، وقت قرار دادن پیش اینها عکس می شود. وقت قرار دادن عکس میشه، یعنی یک وقتی میگن این آمدن زید وقت هست، وقت قرار داده میشود برای طلوع شمس، یه وقت عکسش میکنن، میگن طلوع شمس وقت قرار داده میشه برای آمدن زید، که توقیر یعنی وقت قرار دادن عکس میکنن. یه وقت اینو وقت قرار میدن برای اون، بار دیگه اونو وقت قرار میدن برای این، که وقت قرار دادن رو عکس میشه. اما اگر زمان خود اوقات رو مطرح کنن، اعلام و نشانه های اوقات رو مطرح نکنن، نمیتونن بگن این قطعه وقت هست برای اون قطعه، و بعد عکس کنن که اون قطعه پیش بعضی ها وقت هست برای این قطعه. و ایزد تو برم ماهو به وقتون فر حقیقت، اگر چیزی که در حقیقت وقت نظر کنن، اعتبار کنن، لحاظ کنن، امتنع تأکید و توقیت، در توقیت نمیتونن عکس کنن. ببینید عکس کردنشون تو توقیت ها، توقیت یعنی وقت شدن، وقت قرار دادن. یعنی الان پیش یه نفر آمدن زید وقت قرار داده میشود برای طلوع شمس، پیش یه نفر دیگه عکس میشه، یعنی طلوع شمس وقت قرار داده میشه برای آمدن زید. در توقیت تأکید اتفاق میفته، در توقیت یعنی وقت قرار دادن، که پیش یه نفر این وقت قرار داده میشه، پیش یه نفر عکس میشه. اما اگه خود زمان رو شما، خود اوقات رو شما زمان قرار بدید، خود اوقات رو قرار بدید، دیگه تأکید نمیشه دیگه. پیش همه این یکی میشه وقت، نه این بشه وقت برای او، او بشه وقت برای این، هر دوشون وقتن، این برای خودش وقتی، اینم برای خودش وقتی، دیگه تأکیدی صورت نمیگیره. خب مقصد هشتم که در حقیقت زمان بود تمام شد. مقصد نهم درباره مکانه، که خیلی طولانی بحث میشه. در این مقصد نهم هم مثل زمان دو تا بحث داریم، آیا مکان موجود است یا موجود نیست، این بحث اول ماست. بعد اگر حالا مکان موجوده حقیقتش چیست، این بحث دوم ماست. در زمان هم همین دو بحث داشتیم، منتها دو بحث هر کدومشون تو مقصدی بودیم. تو مقصد هفتم بحث کردیم در وجود زمان، تو مقصد هشتم بحث کردیم در حقیقت زمان، حالا تو مقصد نهم بدون این که تفکیک کنیم، یعنی بدون که مقصد تعیین کنیم، هم بحث میکنیم در وجود مکان، هم بحث میکنیم در حقیقت مکان. هر دارم توی این مقصد، مقصدها رو جدا نمی کنیم. تو حدود 3-4 صفحه به کتاب ما در وجود مکان بحث میشه، بعدش دیگه در حقیقت مکان بحث میشه، که بحث در حقیقت مکان بسیار طولانی است، حدود 40 صفحه طول میشه، بلکه بیشتر، نزدیک 50 صفحه طول میشه بحث در حقیقت مکان. چون 3 قول در حقیقت مکان هست، یک قولشو حدود شاید 17-18 صفحه در موردش بحث میکنه، در قول دوم حدود 7 صفحه بحث میکنه، در قول سوم چون با خلع مطرح میشه و بحث خلع به مناسبت پیش میاد، بحث خیلی طولانی میشه، که قول سوم از همینا طولانی تر بحث میشه، چون قول سوم با خلع همراهه، هم بحث در مکان میشه هم بحث در خلع میشه، به این مناسبت خیلی بحث طولانی میشه. حالا بحث در مکان رو چون وارد بشیم به یه جایی خاصی شاید نتونیم برسونیم، همیشه قطعش میکنیم، میزنیم شاید جلسه بعد. اگر چه میتونستم در این فرصت در دقیقه که داریم یه مقدرشو بخونیم، اما دیگه بذاریم برای بعد. میشه